پشت میزش و یه چارت تنظیم میکنه که این ساختارم معمولا هرمیه، مربوط به 100 سال پیش از این، مثلا تیلور اومده یه حرفی زده اومدن، در صورت که این اصلا نگاه اشتباهی، نگاه درستی بحث مدیریت نگاه فرایندیه. ما توی معاونت هنری داریم این کار رو میکنیم، توی بقیه ساختار وزارتخونه هم یه کارایی داره انجام میشه، اما من تو حوزه معاونت هنری حداقل میگم که این کار انجام شده. من ببخشید آقای داردی عزیز، این رو هم عرض بکنم به خاطر اینکه بحث کامل بشه. یه بحث دیگری که ما داریم که خوشبختانه مرکز فناوری وزارتخونه شروع کرده اینه که آیا ساختار فعلی و تعاریف فعلی با مقتضیات و رسانه‌ها و ابزارهای مدرن سازگار هست؟ یعنی که ما که می‌خوایم مجوز موسیقی بدیم، آیا حواسمون هست که طرف میره توی فضای مجازی کارش رو پخش میکنه و بعد وقتی مطرح شد اصلا ما مجبوریم بهش مجوز بدیم؟ عنایت می‌فرمایید؟ یعنی این که این هم یک پژوهش بسیار ارزشمندیه که این کار شروع شده. من خوشحالم که خودم هم تو این طرح دارم به دوستان کمک می‌کنم که ما ببینیم بر اساس اقتضائات فعلی دنیای نوین ما باید چیکار
بسیار بزرگی که من اتفاقا فکر کنم یکی دو ماه پیش با استاد محمدعلی بهمنی نازنین هم یک صحبتی داشتم برای اون مدتی که ایشون مسئول بودن در شورای نظارت شعر و موسیقی دفتر وزارت.
من شرمندم پرگویی میکنم بزرگی. خیلی ببخشید، میخوام این بحث به نتیجه برسه چون بحث مهمیه. موضوع آخرم من عرض بکنم و اون این که ببینید، ما قبلا هم من خدمت شما عرض کردم فرمون. 0.5% از کل بودجه
از این لحظه 3 دقیقه برای بخش اول هم شما مدیریت بفرمایید.
بفرمایید
3 دقیقه مال شما است، این بخشو تموم بکنید.
بسیار عرض میکنم، 0.5% از کل بودجه عمومی کشور به هنر اختصاص پیدا کرده که به نظر من این خیلی بد، با توجه به اینکه من اعتقاد دارم و حاضرم ثابت بکنم و خواهش میکنم اجازه بدید توی برنامه مفصل در این مورد صحبت بکنیم که مزیت رقابتی ایران حتی در حوزه اقتصاد هنر، اما در صورتی که حمایت بشه، همچنان که ترکیه از صنایع نساجیش حمایت کرد، تا ما بتونیم به رونق اقتصادی حتی برسیم، اون وقت 0.5% داره صرف هنر میشه از کل بودجه عمومی کشور و این بودجه تقسیم میشه به نهادها و سازمانهای مختلفی که در حوزه هنر متولی هستند. حالا بحث از این قراره که ما یه آسیب شناسی هم به نظر من باید بکنیم در رابطه با ساختار مدیریت کلان فرهنگ هنر در کل کشور، که این خارج از وزارت ارشاد، که ببینیم که آیا چه باید کرد که سازمان ها موازی نباشن و به اضافه این که تقسیم وظیفه و مرزبندی انجام بشه و اقتدا بکنن تو اون حوزه تخصصی به خودشون. متوجه این که اگر قرار ارشاد مجوز صادر بکنه، صدا سیما هم به این مجوز اقتدا بکنه، نه اینکه خودش بیاد به صحیح
کاری جزیره ها عمل کردن.
آره، ولی باید تشکر داره از مرکز مطالعات مدیریت فرهنگی، واقعا زحمت کشیدن، یعنی پژوهش هایی که دارن انجام میدن طی سالها انجام دادن، به خصوص در حوزه اقتصاد هنر کتاب های ارزنده ای دادن، جزوات فوق العاده خوبی رو دادن که باید تشکر کنیم. این کار خوبه، باید بگیم که خوبه، یه جایی هم که ضعف باید بگیم ضعف. ما در اینجا شب بخش اول گفتگوم با آقای مؤیدی تقریبا رو به پایان رسید. شما اگر میخوای جمع کنی چی گفتن در بخش اول که
یک من میخواستم بریم سراغ جشنواره. بله، ما خودمون هم اشاره داشتیم که این تقسیم بندی ها متاسفانه اشکال داره و آقای مؤیدی هم در فرمایشاتشون فرمودن که قطعا دارن برنامه‌ریزی میشن، حداقل امیدواریم این اتفاق از معاونت هنری شروع بشه در سالهای آینده در دیگر بخش‌ها، ولی واقعا نیاز به یک جراحی در دل بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود داره، کما که ما دیدیم که در مدت یک سال گذشته خیلی از مؤسسات الان مؤسسات معاونت فرهنگی دارن ادغام میشن، مؤسسات حوزه هنری دارن ادغام میشن و اینا خبرهای خوبیه و میتونه به ما این نوید رو بده که ما در آینده نزدیک شاهد چالاکی این وزارتخونه خواهیم بود.
حتما. خب
من اجازه میفرمایید، ببخشید من خیلی پرگویی میکنم،
برنامه خودتون عزیزم،
خواهش میکنم. یه موضوع دیگه هم خدمتتون بگم که اون هم خبر خوبیه، حتما در جریان هستید. در جهت تسهیل امور یک کارگروهی طبق دستور آقای وزیر تشکیل شد که الان 2 ساله داره کار میکنه.
برون دادش
دقیقاً اون چیزی که حالا به نتیجه رسید که ما دنبال نتیجه عملی میگردیم این بود که ما از قریب به 200 عنوان مجوزی که در وزارت ارشاد صادر میشد و بعضن حتی مجوز قانونی و سند بالا دستی نداشت متاسفانه، من آخرش به خاطر این صراحتمون با مشکل مواجه شدم. تبدیل شد به 36 عنوان مجوز، یعنی اینکه معاونت هنری الان 6 عنوان مجوز داره و خدماتش هم داره مشخص میشه. تمام اینها هم شیوه نامه پیدا میکنه، یعنی مشخصه یه نفر چجوری باید مجوز بگیره، چجوری میتونه اعتراض بکنه و اصلا برای چه چیزایی باید.
بله، این دغدغه‌ای که آقای صالحی از اون زمانی که در معاونت فرهنگی بودن داشتم، من یکی از افتخاراتم این بود که با ایشون همکاری میکردم در معاونت فرهنگی و واقعا این دغدغه رو همیشه داشتن که در کمترین زمان مشکلات مردم رفع بشه.
خب خدمتتون عرض بکنم صحبت‌های همکار ارجمندم شاهبد رابیان نازنین رو با جناب آقای امین مؤیدی شنیدید، بخش اول. اما این برنامه و گفتگو همچنان ادامه دارد. توی دنیا آدم ها رو به چیزهای مختلفی که فرهنگش رو میشناسه میشناسن، ما ایرانی ها رو به شعر عاشقی سرمستی، به شاعرامون میشناسن. یادمان قبل از اینکه برنامه شروع بشه توی حیات شبکه داشتم صحبت می‌کردم با خانم جوزدانی تهیه‌کننده برنامه، میگفت اگر واقعا همه نسل شاعران ما برن یه شاعر میمونه، شهاب درابیان. شهاب با این طبع قشنگش این بخش رو هدایت میکنه، شاعر باید با شاعر و در مورد شاعر صحبت کنه.
بزرگوارید، این آخرین روزهای اردیبهشت ماه که همیشه برای ما حال هوای احسان زیورالعالم هم اینجا نشسته، شیرازی هستن، همیشه ما دلمون سمت شیراز و
اردیبهشت شیراز اصلا معرکه است،
فقط شیراز. دقیقاً یه اتفاق بسیار خوب افتاده و زادروز شاعر شمدانی ها رو ما داریم، احمد رضا احمدی نازنین، که واقعا سخته به نظر من. یه سری افراد در حوزه فرهنگ و هنر هستن که وقتی میخوای در موردشون صحبت کنیم خیلی سخته در موردشون صحبت کردن، و احمد رضا احمدی نازنین هم یکی از این سرمایه های گنجینه های ماست که یک تفکر جدیدی رو آورد در قالب شعر سپید ما و یک نگاه جدیدی رو وارد شعر سپید ما کرد و که حالا دنبال روهای بسیاری داشت. من چند روز پیش داشتم با استاد هرمز علیپور نازنین از شاعران به نام کشورمون صحبت میکردم و میگفت احمد رضا احمدی تنها کسیه که همون جوری که فکر میکنه، همون جوری که تصور میکنه شعر مینویسه، همونطوری داستان مینویسه، همونطور برای کودکان قلم میزنه و هیچ چجوری بگم هیچ شکل و شمایل
تکلفی نداره،
همون چیزی که تو فکرش هست رو روی کاغذ میاره و ما وقتی میشنویم واقعا لذت میبریم به خاطر اتفاقاتی که در شعرش رقم میزنه. یه تفاوت دیگه هم احمد رضا احمدی داره، من از بچگی خیلی علاقه داشتم به این کتابهای احمد رضا احمدی، وقتی این کتابهای مجموعه شعراش رو میخریدم همیشه یادمه که این کتابهای شعر به این صورت بود که یک سطری رو اول صفحه مینوشتن، یه ده خط میومدم پایین تر یه سطری رو مینوشتن، یه سطر دیگه هم اون ته صفحه بود. اما وقتی کتابهای احمد رضا احمدی رو باز میکنیم انگار داریم رمان میخونیم، همینطور ادامه داره و کمتر این اتفاق میفته که آدم
ببین زندگیش مثل ترانه میمونه، مثل یه جلاهنگ همیشگی میمونه، یعنی واقعا اسمش یعنی موسیقی توشه. ظاهرا تازگی هم یه آلبومی
داره. بله بله، الان در مورد اون آلبوم هم صحبت کنیم که میگم اتفاق خیلی جالبیه. چند وقت پیش من با استاد امیرزاده احمدی داشتم صحبت میکردم، میخوام بگم چقدر زندگی شبیه شعرشه، چقدر دغدغه هاش شبیه چیزهایی که مینویسه، و دیدم بغض داره. بهش گفتم استاد چه خبره، چه اتفاقی افتاده؟ گفت یکی از دوستان رو گفت من دو سه روزه دارم بهش تلفن میزنم نگرانشم، تو رو خدا یه اطلاعاتی ازش بگی، تلفن منو دو روزه جواب نمیده و من دو روزه حال حالم بده و دارم میخوام بگم که این دغدغه مندی که توی شعرهای احمد رضا احمدی هست، توی تصاویر شعریش هست، اینا در زندگیش هم بروز میکنه.
آره،
و این
آدم معنا داره براش.
بله،
آدم و دقیقا. آدمیت معنا داره که دلتنگ میشه،
دلتنگ میشه. و خیلی اتفاق اینا رو داریم ما در نقاشی‌هایی که این روزها داره میکشن ما داریم میبینیم. و توی روزهای گذشته یک آلبومی به مناسبت 80مین سالگرد زادروزشون منتشر شد و کتابی که از اشعار گلچین ایشون بود با صدای خودشون و اردوان وثوقی نازنین هم آهنگسازی این آلبوم رو به عهده داشت. من یکی دو تا شو فرصت کردم و گوش بدم، باز هم مثل اون کارهایی بود که در گذشته احمد رضا احمدی انجام داده بود و خیلی یک صدایی احمد رضا احمدی داره. یک دوستی میگفت در یک جلسه شعری، گفتیم دیگه، استاد محمد علی بهمنی بود فکر میکنم 7-8 سال پیش بود، میگفتش که شاعر بزرگترین هنرش در خانش شعرشه. یک کسی که خانش بسیار خوبی داره میتونه یک شعر ضعیف رو به شکلی بخونه برای مخاطب که مخاطب تحت تأثیر قرار بگیره و همینطور حذف کنه. خدا رحمت کنه
احمد عزیزی رو. احمد بله. همون جور که حرف میزد شعر مینوشت.
بله.
و وقتی شروع میکرد با تو اینقدر قربون صدقت میرفت، بار اول تو رو دیده بود بعد عاشقش میشدی. این شاعر عاشق بود، همونجور که امروز احمدی عاشقانه زندگی معنای عشق رو داره نفس میکشه. من فکر میکنم زمانش رسید. آره خانم جزدانی آماده است صداشون؟ آره، ما رو صحبت کردن، الان اگه آماده باشی بله، فقط یه فضا سازی بکنیم که ما بریم.
آره، این نکته پایانی رو من بگم که این خیلی نکته مهمیه. بعضی شاعرها هستن شعر بسیار خوبی مینویسن اما خانشی دارن که آدم مثلا خیلی نگاه معمولی به شعر داره، اما احمد رضا احمدی یک ترس و دلهوره‌ای تو خوانشاش وجود داره که وقتی آدم میخونه کیف میکنه و اون لحظه رو، اون تصویر رو با خوانشش به فرد مخاطب منتقل میکنه. و من فکر میکنم این بزرگترین ویژگی این آلبومی هست که به مناسبت زادروز 80مین زادروز احمد رضا احمدی نازنین منتشر شده.
خداوند حفظشون بکنه، شاعر نازنین، سایه‌شون بر سر حوزه ادب ما بمانند و بنویسند و بخوانند و نفس بکشن. بشنوی.
من همیشه با سه واژه زندگی کردم، راه ها رفتم، بازی ها کردم، درخت، پرنده، آسمان. من همیشه در آرزوی واژه‌های دیگر بودم. به مادرم می گفتم از بازار واژه بخری، مگر سببتان جا ندارد. می گفت با همین سه واژه زندگی کن، با هم صحبت کنی، با هم فال بگیری، کم داشتن واژه فقر نیست. من می دانستم که فقر مداد رنگی نداشتن بیشتر از فقر کم واجبی است. وقتی با درخت بودم پرنده می گفت درخت را باید با رنگ سبز نوشت تا من آرزوی پرواز کنم. مداد زرد می توانستم بنویسم، تنها مدادی که داشتم، و پرنده در زردی واژه درخت را پاییزی می دید و قهر می کرد. صبح امروز به مادرم گفتم برای احمد رضا مداد رنگی بخری. مادرم خندید، درد شما را واژه دوا می کن.
و من همیشه با سه واژه زندگی کردم، احمد رضا احمدی. صداشو شنیدیم و بخشی از آخرین کاری که انجام داده بود در بخش یادمان با اجرای همکار ارجمندم شهاب دارابیان. و اکنون وارد بخش دوم گفتگومون میشیم با میهمان گرانقدرمون جناب آقای امین معیدی، مشاور محترم معاون هنری وزارت ارشاد. شهاب جان شما بحث رو ادامه بدید.
سپاسگزارم. بریم سراغ بحث اصلیمون. آقای معیدی، قرار بود که در رابطه با جشنواره‌ها صحبت کنیم، آیا اصلا بریم سراغ این موضوع که با توجه به شرایطی که الان وجود داره، امسال نمایشگاه کتاب رو هم نداشتیم، یکی از اتفاقات مهمی که در حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل می‌گرفت، امسال به نظر شما ما جشنواره‌ها رو خواهیم داشت در حوزه تجسمی، در حوزه نمایشی؟
به حضورتون عرض شود که
شیطنت بکنم، پولش چی میشه؟ این که برگزار نشده پولش
چی؟ این سوالی که الان دوستان دارن در رابطه با نمایشگاه کتاب تهران.
دقیقا
حضورتون شما، من اگر اجازه بدید آقای داربی عزیز یه نقبی به سال گذشته بزنم. بله. وقتی که این شرایط موجود به وجود نیومده بود، آقای دکتر حسینی من رو موظف کردن که مطالعه‌ای در رابطه با بحث رویدادهای هنری، مخصوصا رویدادهایی که توسط معاونت هنری برگزار میشه یا حمایت میشه، بله، این رو انجام بدیم. به حضورتون شاید تعداد رویدادهایی که در معاونت هنری و حالا در سطح کشور داره برگزار میشه تعدادش بسیار زیاده. من نمیگم این اتفاق بدیه، اما میگم که هر چیزی باید به قاعده و تعادل باشه. وقتی ما میگیم 400 تا رویداد هنری در کشور داره برگزار میشه و بودجه اندک فرهنگ و هنر، حالا چه مجموعه خصوصی چه مجموعه دولتی در این رویدادها صرف میشه، بعد میبینیم کشوری مثل آلمان یا فرانسه یا کشورهایی مثل اونها توسعه یافته تعداد رویدادهاشون بسیار کم اما با کیفیته، یعنی بیش از 20 رویداد نیست، 12 رویداد، 15 رویداد، بیشتر از این تعداد نیست. و اما ما 400 رویداد برگزار میکنیم، بعضا این رویدادها بی کیفیت، بودجه خوبی هم نداره و به نتیجه ای هم که باید برسیم نمیرسیم. ما یه مطالعه کردیم، دیدیم که 60% از بودجه معاونت هنری، بودجه مصوب معاونت هنری در سال 1397
بله،
به رویدادهای اختصاص پیدا میکنه که یا توسط معاونت هنری برگزار میشه، مثل جشنواره های جوان، مثل جشنواره فجر، مثل جشنواره موسیقی نواحی، بله، مثل جشنواره مبارک و سایر جشنواره های بر حمایت شده که مثلا فرض بفرمایید در استان ها برگزار میشه، یه رقمیش رو معاونت هنری برگزار میکنه. خب این لازم
تامین میکنه در واقع
یه مقدارش رو،
این 60% خیلی
رقم بسیار بالاییه. ببینید وظیفه وزارت ارشاد حمایت، نظارت، هدایت و سیاست گذاریه. وظیفه وزارت ارشاد برگزاری رویداد نیست. اگر رویداد برگزار میکنه به خاطر ارتقای جایگاه هنره و حمایت از هنرمند.
یه اتفاقی افتاده آقای معیدی، این یک نوار سریالیه که به مرور زمان رخ داده. ما از دولت‌های قبلی، از دولت‌های آقای احمدی نژاد داشتیم یه سری اتفاقات رو، یک جشنواره‌ای برگزار می‌شد و شاید تحت فشار قرار داده می‌شد مدیر بعدی رو که این جشنواره رو ادامه بده، اما دلش نبود این جشنواره رو ادامه بده، دوست داشت یه جشنواره هم خودش داشته باشه، یه جشنواره دیگه هم ایشون اضافه می‌کرد.
خودمه
دقیقه این مسیر هی ادامه دار می‌شد تا الان رسیدیم به این وضعیتی که شما میگید 60% بودجه این معاونت داره صرف این رویدادها میشه.
کاملا شما درست میگید، یعنی اینکه مدیران کل وقتی اومدن متاسفانه به جای اینکه یه سری کارهای زیربنایی بکنن یا یه سری کارهایی که اتفاقا قانون بر عهده‌شون گذاشته و سندهای بالادستی، اومدن رویداد اضافه کردن.
آقا یه کار بکنید
و در استان ها هم همینطوره، یعنی دنبال اینن که رویداد برگزار.
جان معیدی پیشنهاد دارم، جانت برقرار. آقا یه پیشنهاد دارم، بیا جشنواره جشنواره ها بگیم. من نمیگم 400 تا جشنواره داریم، ما 365 روز داریم. بیاید بگید هر روز یکی از شما بیاد اونی که هستید، یعنی اون ماهیت جشنوارهتون رو اجرا کنید برامون.
کم میاریم 365 روز کم میاریم، در واقع 40 تا جشنواره میمونه،
یک سال خورده بگیریم. جشنواره ویژگیش اینه. آقا تو اون آخر بعد بذاریم واقعا حساب دو تا چهار تا کنیم ببینیم واقعا چه حرفی برای گفتن داریم. شما میگید موسیقی نواحی، خب چند سال داره برگزار میشه؟ یک در میون داره برگزار میشه. بیاین مال همدان رو نگاه کنید، هر سال جشنواره ارشاد داره انجام میشه، بعد بودجه فاجعه داره اتفاق میفته. از اون ور استانداری همدان میگه ما نمیتونیم تامین کنیم، حق هم دارن چون انقدر اونجا سوراخ سنبه دارن برای جاده شو درست کنه روستاش. خب چه نیازی داریم ما این جشنواره رو برگزار بکنیم؟ سالی یه دونه برگزار کنیم، برای درست حسابی برگزار بکنیم. آخه واقعا ما همه شیریم، شیران علم، حملمون از باد باشد. من بدم فقط قرش میکنیم، فقط میخوایم بگیم داریم. آخه به چه قیمتی اینو حق دارم به عنوان کسی که سرباز کوچولو یک نفر و اهل این قبیله هستم و زندگی من زیرا داره تعمیم میشه بپرسم من تهش رو نفهمیدم چیه؟ جناب
کاملا شما درست میگید، یعنی اینکه این انتقاد من هم هست، اتفاقا خدای حسینی به عنوان معاون هنری هم به من چنین ماموریتی دادن. حالا از این بگذریم، کاری که ما کردیم چی بود جناب آقای اسماعیلی و جناب آقای دارابی عزیز؟ کاری که ما کردیم اومدیم یه ارزیابی انجام دادیم، یه سری شاخص های کمی درآوردیم، روشی هم که استفاده کردیم روش لیکرت بود، یعنی یک روش ساده ای برای ارزیابی. اومدیم شاخص ها رو مشخص کردیم، شاخص ها انطباق با ماموریت های وزارت ارشاد بود، نیل به اهداف چشم انداز های مدون رویدادها و اسناد بالادستی بود، نحوه مدیریت اجرایی بود. من وقت رو زیاد نگیرم، نگرانم که وقت نداشته باشیم حرف گفته نشه. بعد این حضورتون عرض شاخص های کمی رو که شاخص های سلیقه ای هم نبود، کاملا کمی بود، اینجوری نبود که مثلا بپرسیم آقا کیفیت جشنواره چگونه بوده است، مواردی است که کاملا میشه کمیش کرد،
خروجی چه بوده
عرض میکنم. بعد اومدیم هر کدوم از اینها رو بهش وزن دادیم، یه کمیته درست کردیم از نمایندگان کلیه ادارات کل، نشستیم اومدیم یک ارزیابی کردیم که حداقل به مدیران کل بگیم وضعیت این و جشنواره ها رو بهش نمره دادیم. جشنواره ها توی حوزه تجسمی، حوزه موسیقی، حوزه نمایش، مد و لباس تفکیک شد، شناسایی شد، تفکیک شد، رتبه بندی شد، وزن‌گذاری شد و اومدیم گفتیم آقا یه سری از جشنواره ها که از بسیار 60 درصد نمره رو کسب نکردن، زیر 60 درصد، اینا جشنواره هایی به نظر ما خاکستری هستن، اینا باید حذف بشن یا بازنگری بشن. این رو الان در اختیار مدیران کل قرار دادیم. اتفاقا بحث کرونا که پیش اومد، خب طبیعتا رویدادها، برگزاری رویدادها با چالش جدی مواجهه. توی شورای مدیران معاونت هنری تصویب شد که برنامه بودجه‌ای که ما امسال برای ادارات کل داریم بر اساس این ارزیابی باشه و اتفاقا اون بودجه‌ای که صرفه‌جویی میشه توی برگزاری رویدادها بره به سمت حمایت، یعنی بره سر جای اصلی خودش. حالا مثلا توی حوزه نمایش اتفاق خوبی داره میفته. چرا؟ به خاطر اینکه اون جشنواره ها به نوعی حمایتی هم هست برای هنرمندانی که تولیداتشون عرضه میکنن، اما توی حوزه تجسمی، حوزه موسیقی اینجوری نیست. اما اصرار داریم که این اتفاق بیفته. منم الان دارم جلسات بودجه و برنامه‌هایی که
برای واگذاری هم فکر میکنن دوستان در وزارت ارشاد. ما الان اتفاقات خوبی داره توسط بخش خصوصیمون رخ میده آقای معیدی. اگر بریم تو حوزه سینما
نگو و اصلا ببین گوشتشو میکنی، یعنی به دولت بگی بخشتو به من بده، اون وزارت ارشاد خرگی.
ولی حالا ما تجربه موفقی و انصافا حالا بخوایم نگاه کنیم، در حوزه نمایشگاه کتاب داشتیم و بخش و صنف وارد عمل شد و اتفاقات خیلی خوبی افتاد. میریم سراغ جشنواره، میبینیم جشنواره حافظ رو ما داریم، یه اتفاق خوبیه در حوزه سینمامون. در حوزه شعر که وارد میشیم میبینیم یه جشنواره‌ای داریم مثل جشنواره شعر زنده یاد افشین یداللهی که من فکر کنم سطح و کلاس برگزاریش اصلا با هیچ جشنواره قابل مقایسه نیست، خیلی بروزه، خیلی اتفاقات جذابی داره میفته. در بخش موسیقی وقتی ورود میکنیم میبینیم جشنواره موسیقی ما رو داریم که باز هم داره توسط بخش خصوصی انجام میشه و اتفاقات خوبی داره میفته. من میگم این دغدغه وجود داره آقای معیدی که ما بیایم این جشنواره ها رو بسپاریم به همین بخش خصوصی. چه نیازی است که ما مثلا 4 تا جشنواره موسیقی داشته باشیم؟ الان تو خود همین وزارتخونه قبل از اینکه بیایم وارد استودیو داشتیم بحث میکردیم، یک وزارتخونه به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 2 تا جشنواره شعر داره، یه جشنواره شعر نیاوران رو داره که از سمت معاونت هنری داره برگزار میشه در فرهنگسرای نیاوران، یک جشنواره شعر فجر رو داره. هر کدومشون هم من فکر نمیکنم هزینه هاشون میلیاردی نباشه و گاهی وقتا رقابت بین یه وزارتخونه 2 تا بخشش هیچ دلیلی نداره این موازی کاری، این
خودش با خودش رقابت.
بله بله بله، این اتفاقات داره رخ میده دیگه. بله
من قانون داره که من داشتیم گفتیم آوردم
عضو حقوقدان
یه 28 فروردین 97 مجلس شورای اسلامی در رأی گیری کلیات طرح نماده اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با واگذاری ها و جلب مشارکت بخش های غیر دولتی و استفاده از روش های مشارکت های خصوصی و عمومی در حوزه های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ مخالفت کرد و این رأی کامل هم آورد.
یعنی هیچ
دولت نمیتونه جشنواره‌های خودش رو به بخش خصوصی مثلا واگذار کنه،
مگر آنکه بخش خصوصی خودش یه پروپوزال، یه طرحواره بنویسه، بعد بگه منو حالا حمایت بکنی. این راهکارش میونبرش.
ولی میشه این 400 تا رو من فکر کنم برسونیمشون به 100 تا حداقل، نمیگیم حالا 5 تا 10 تا، این اتفاق میشه بیفته.
بله ببینید، همونطور که آقای زیورالم گفتن، یه سری جشنواره هست که ما نسبت به کیفیتش، نسبت به برگزاریش، نسبت به محتواش حساسیت داریم، به اضافه اینکه قانون هم اجازه بهمون نمیده که اینها رو واگذار کنیم، مثل جشنواره فجر
که تو تمام جهانی ثبت شده است. اینا چیز دیگه است.
اما به قول شما این اتفاق میتواند بیفتد که ما اتفاقا برای اینکه توسعه بدیم بحث مدیریت رویداد رو و باعث رونق اقتصادی بشیم، یه سری از این رویدادها رو واگذار بکنیم. همین باعث میشه که ما هم رویداد رو بتونیم برگزار بکنیم، هم مشاغل فرهنگی و هنری رو بهش
در اون بحث اقتصاد و هنر که بسیار مهمه برای ماست.
این حالا امیدوارم که ما بتونیم به این نتیجه برسیم. بعد یه بحث دیگری هم هست که
بهتون میگم جالبه. بحث جانتون برقرار. گفتمان اقتصادی خیلی جالبه. ما یه زمانی داشتم میگفتم پایان‌نامه روز به اقتصاد و هنر بود، یه استادرانامه نازنین داشتیم از اساتید برجسته. به من گفت فراد، من که از اقتصادی چی نمیفهمم، هر چی نوشته حتما درسته. اون بخش هنریش من صحبت می‌کنم. این دردناکه که چرا من موقعی که می‌خواستم پروپوزال دفاعی هم بگم، میگفتن نمیتونی استاد اقتصاد از دانشگاه دیگری رو بیاری تو جلسه دفاعیتون، و این نقص سیستم آموزش ماست. خب من آیا دوست دارم رو حوزه علوم انسان شناسی پایان نامه دفاعی تئاترمو بنویسم، موسیقی مو کار بکنم، هنرهای تجسمی کار کنم؟ چرا این معنی وجود دارد؟ وقتی ما هنوز این گفتمان اقتصادی و هنر رو در دانشگاه هنریمون نداریم، انتظار نباید داشته باشیم که اقتصاد و هنر شکل بگیره. اون جریان که واقعا مطالبه اهل هنره، اون جشنواره برگزار کنیم.
من خواهش میکنم که دو تا موضوع رو اگر امکانش هست،
اشاره کردن 3 دقیقه تا پایان
صحبت کنیم، دو تا موضوع رو اگر ما بتونیم روش صحبت بکنیم فوق العاده است. یه مقدار روش کار بکنیم بد نیست. یکی بحث اقتصاد هنره و اینکه شما میفرمایید هم اقتصاددانا طرف هنر نمیان، هم هنر هنرمندها و اهالی فرهنگ و هنر یه مقاومتی دارن، حتی مدیران فرهنگی درسته. که اقتصاددانها ورود بکنن یه سری
اتفاقی افتاده
همین بحثی که شما میفهمید. یکی این موضوعه که به نظر من موضوع جذابی بشیم در موردش صحبت بکنیم. یکی دیگه هم این که ما توی حوزه
این صدای خشخشی که میشنویم، آقای ماهیدی عزیز دارن دستکشش کامل اومدن با دستکش ماسک، اصلا شما یک چیز عجیبی ماسکش اینو به زور در آوردیم که حرف بزنم.
حضورتون عرض شود که من جوادم موضوع بعدی در رابطه با بحث اصناف هنریه. ببینید ما الان در حوزه صنف با نقصان و حتی تضاد قانون و مقررات مواجهیم و نظام صنفی هنرمندان باید راه اندازی بشه که ما راحت بتونیم اصناف رو ورود بدیم برای واگذاری سری فعالیت ها به اصناف. الان صنف ببینید یا مثل انجمن گرافیکه که رفته مجوز صنف رو از وزارت کار گرفته،
یعنی مجوز ما نمیدونیم مثلا کجا باید مجوز.
الان جالبه ببینید، دانشکده مثلا شما هنرهای زیبا میری، تئاتر میگیری، مدرکش مورد قبول برای کار نیست، باید بری فنی حرفه ای
امتحان بدی
اونو قبول میکنن. خب اتفاقا اون میتونه صنف ایجاد بکنه. حالا بد نیست بدونی وقتی اون تعداد زیاد بشن اونا میتونن تشکیل صنف بدن، چون فنی حرفه‌ای پشتش صنف هم هستش. بل. ما مشکلمون واقعا وزارت ارشاد باید تکلیف کنه. الان اداره خانه تئاترمون چه وضعیتی داره؟ به نام فرد است.
همین
اون فرد برود ما مشکل پیدا
میکنیم. انجمن شاعرانمون هم
همین خب وضعیت فرد بره نیست.
اسماعیلی اصلا یه برنامه در رابطه با این قضیه بشینیم صحبت بکنیم، اتفاقا عزیز برالهمم تشریف داشته باشن، ایشون هم اطلاعات کاملی دارن. ببینید عرض میکنم، یا اینکه باید بره مجوز صنف کارگری از وزارت کار بگیره، یا باید بیاد مجوز مؤسسه فرهنگی به اسم انجمن بگیره توی وزارت ارشاد، که اون هم مشکلات خودش داره. یه نفر صاحب امتیاز داره، بعد شعبه باید بزنن، شعبه ممنوعیت داره و مشکلات زیادی چون... که حالا این بحث نظام صنفی توسط ما هم پیشنهاد شده و گویا آقای وزیر ابلاغ کردن به واحد اداره کل برنامه‌ریزی توسط آقای سیدآبادی داره پیگیری میشه که ما نظام صنفی هنرمندان
رو اسم صحبت داری زهرا
یه کوچولو. طبق سیاست‌های کلی از 44 قانون اساسی که سال 87 در واقع ابلاغ میشه، سال 97 93 هم اصلاحیه میخوره، 97 هم تو مجلس بررسی میشه، تو حوزه فرهنگ تنها راه در واقع قانونی که امکان داره سمت توش تشکیل بشه تعاونی ها هستن که متاسفانه با وجود که تو اصل 43 قانون اساسی تاکید شده که دولت موظف واسه تمام اقشار مردم کار تولید کنه در قالب تعاونی، وزارت ارشاد به شدت در تعاونی ها غافل بوده و فکر کنم تنها جایی که غافل نیست ناشر هست.
شیفته احسانم همه حرفا رو آخرش با آب میریزه. نه خوبه
تو حوزه ناشر اتفاق افتاده و اتحادیه بسیار قوی دارن که
یک دقیقه من از حامد جزایی تهیه کننده محترم برنامه وقت گرفتم چون خیلی از دوستان این سوالو پرسیده بودن. برنامه معاونت هنری را میفرمایید برای این روزگار کرونا برای حمایت از دوستان هنرمندمون به چه شکل است؟
ببینید برنامه قطعا تابع برنامه دقیقی است که واحد برنامه ریزی با ادارت کل توافق میکنه و سرفصل های بودجه تعیین میشه و شفاف سازی میشه که مشخص بشه توی حوزه رویدادها کدوم رویدادها قرار برگزار بشه، توی حوزه حمایتی از اصناف چقدر باید حمایت بشه، از مشاغل چقدر، از تولیدات چقدر و از هنرمندان بچشید.
سپاسگزارم. این صدای جناب آقای امین مؤیدی مشاور محترم معاون هنری وزارت ارشاد بود. بحثشون خیلی گسترده است، یعنی انقدر جذابه که فکر کنم ساعت رو با صحبت بکنیم. شهاب درابیان این بخش رو هدایت کردم با کمک بنده فراد اسماعیلی و این برنامه تقاطع فرهنگ همچنان ادامه داره. بودن نیم ساعت، نه کمتر از نیم ساعت.